آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا شش و سی دقیقه صبح در افغانستان و ده شب در واشنگتن است. امروز نهم اسد مصادف است با سیوم ماه جولای. ابتدا سرخط خبرها.
تعبیق گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، آزادسازی 59 زن و مرد سال خورده از گروگانگیری بوکو حرام و تلاش مصر و عربستان به تقویت پیوندهای نظامی اقتصادی و اجتماعی.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها از ناامنی های ولسوالی المار ولایت فاریاب میشنوید.
وضعیت هیچ صاف نیست. فعلا در حالت سکوت از المار.
آمدم قریه تان آمد سر قریه تان طرف دولت و طرف یه مردم بی‌دفاع است دیگه.
در این رابطه گزارش مفصلی داریم. همچنان گزارشی از تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر گروه طالبان و مصاحبه ویژه نماینده ویژه پیشین ایالات متحده به افغانستان و پاکستان در مورد آینده مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان. سلام مجدد و صبح بخیر. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم. ابتدا مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام و صبح شما بخیر. حکومت افغانستان از تأخیر مذاکرات صلح با گروه طالبان اظهار تأسف کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح با طالبان متحد است و امیدوار است که دوره دوم گفتگوهای رسمی قرار بود جمعه در پاکستان برگزار شود در آینده نزدیک دایر گردد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته بود که گفتگوهای صلح بعد از مرگ ملا عمر و ابهامات ناشی از آن و همچنین به درخواست رهبری گروه طالبان افغان به تعویق افتاده است. ایالات متحده آمریکا 26 نام دیگر را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تعزیرات به خاطر اقدامات روسیه در اوکراین اضافه کرده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گفت که 13 نفر و نهادی که در این فهرست علاوه شدند مرتبط به بی‌اعتنایی جدی و دوامدار به تحریم‌های موجود می باشد. در این میان گنادی تیموشنکو و بوریس روتنبرگ دستیاران طولانی نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و همچنین توسط کلاشنیکوف کانسرن سازنده اسلحه کلاشنیکوف می باشد. هر سی این افراد از قبل در فهرست تحریم ها بودند. در میان نهادهای درچده در فهرست تحریم ها و شرکت بخش سلاح روسیه 4 مقام پیشین حکومت اوکراین یا دستیاران نزدیک به 5 تصدی بندری در شبه جزیره کریمه می باشد. نهادها و افرادی که در فهرست تحریم های امریکا قرار گرفتند داراییشان مسدود شده و امریکایان از تجارت با آنان منع شدند.
اردوی نایجیریا 59 زن، کودک و مرد سالخورده را از گروگانگیری تندروان اسلامی بوکو حرام آزاد ساختند. مقام های اردو پنجشنبه گفتند که سربازان بر پناهگاه های بوکو حرام نزدیک شهر مایدوگوری در شمال شرق نایجیریا حمله کردند. مقام ها گفتند که بسیاری از دهشت‌افکنان کشته شدند و تعداد زیادی سلاح و وسایل نقلیه ضبط شد. گروگان های نجات یافته شامل 5 مرد سالخورده همراه با 54 زن و کودک است. یک مقام کرملین میگوید که روسیه برای تقویت راکت های دافع هوای خود قصد دارد با ایران کار کند. ولادیمیر کوژین مشاور رئیس جمهور روسیه در امور تجارت سلاح پنجشنبه گفته است که سیستم های دافع هوای S-300 قرار است قبل از تحویل به ایران پیشرفته شوند، زیرا اصل قرارداد مدتی طولانی پیشتر امضا شده بود. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و نگفته است که چه زمانی آن راکت ها تحویل داده خواهد شد. روسیه در سال 2010 معامله تامین سیستم راکتی S-300 به ایران را به تعلیق درآورد. ارسال آن راکت ها به تحریم های ملل متحد ربط داشت. ایران میگوید که اجازه نظارت از تأسیسات هسته‌ای خود را به مفتشین آمریکایی و کانادایی در اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد نخواهد داد. عباس رخچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که کشورش تنها به مفتشین کشورهای اجازه نظارت خواهد داد که تهران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. مصر و عربستان سعودی میگوید که آنها میخواهند پیوندهای نظامی اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند و علایق مشترک خود را دنبال کنند. صفیه حساس با شرح بیشتر.
در بیانیه‌ای که پنجشنبه بعد از ملاقات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و وزیر دفاع عربستان سعودی صادر شده است، دفتر آقای السیسی گفته است که دو رهبر همچنین برای تشکیل یک نیروی مشترک نظامی عربی کار خواهند کرد. آنها در آنچه آن را اعلامیه قاهره نامیدن با تقویت همکاری و سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی و ترانسپورت وعده کردند. عربستان سعودی به مصر میلیاردها دلار از زمان سرنگونی رئیس جمهور اسلامی آن در سال 2013 کمک کرده است و مصر در حال حاضر در عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن شرکت دارد.
خبرها را میشنوید از رادیو آشنا. کمک 274 میلیون دلاری که عربستان سعودی چند ماه قبل برای تمویل تقاضای امداد اضطراری ملل متحد برای یمن وعده کرده بود تا اکنون پرداخت نشده است. دلیل این تأخیر بحث روی شروط تمویل این امداد است که بین ملل متحد و عربستان جریان دارد. رئیس امداد بشری ملل متحد این هفته هشدار داد که تأخیر در تمویل امداد اضطراری برای یمن باعث آسیب‌های قابل توجه شده است. سفارت آمریکا در قاهره میگوید که ایالات متحده 8 طیاره جدیدتر F-16 را پس بخشی از بسته حمایت نظامی جاری به مصر تحویل می‌دهد. بیان سفارت آمریکا حاکی است که این طیاره از آمریکا پرواز خواهد کرد به پایگاه و به پایگاه هوایی بیرون قاهره تا روز جمعه تحویل داده خواهد شد. این طیارات در جنگ مصر با دهشت‌افکنی ابزار جدید کمک خواهد بود. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و در بخش گزارش ها تعیینی ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر گروه طالبان گزارشی است که بعداً خواهید شنید. ولی اکنون از ولسوالی المار ولایت فاریاب میشنوید که مقام های محلی در ولسوالی المار ولایت فاریاب میگویند که برنامه ریزی حملات دهشت افغانی 5 ولایت در شمال و غرب افغانستان در ولسوالی المار ولایت فاریاب صورت میگیرد. میرویس بیژن در این رابطه گزارش دارد.
مسئولین محلی ولسوالی المار در ولایت شمالی فاریاب میگویند با دلیل موقعیت استراتژیک این منطقه مورد توجه سران ارشد گروه طالبان قرار دارد و 5 ولی نامنهاد طالبان عملات دهشت افغانیشان را اینجا طرح ریزی می کنند. صالح محمد صالح ولسوال المار ولایت فاریاب می گوید
یک مشکل در اینجا است، همین والی نامنهاد طالب از ولسوالی المار است، از قریم شادی است و برنوی که والی فاریاب است مسئول زون است و این 5 ولایت مستقیم زیر دستش است. در این جنگ قرایی ای از 5 ولایت دعوت کرده بود: بادغیس، غور، جوزجان، سرپور، پاریاب. 4 والی، 3 والی علنا اینجا حضور داشت.
این مسئول محلی در ولایت فاریاب میپذیرد که ولسوالی های المار و قیصار از 3 سال به این سو در تهدید بلند امنیتی قرار دارد و حکومت نیز کمتر برای کاهش نامنی های این منطقه توجه کرده است. از این رو مردم برای تامین امنیت مناطقشان مجبور به خریداری جنگ افزار شده اند. ولسوال المار میگوید
مردم از همه چیز گذشتن که سلاح خریدن، همه چیز پروخته، گاو و گوسفند خود پروخته. با وضعیت مردم این به مقایسه به سر بریدن هاست. هر روز اولاد مردم از سر میبره به خانش روان میکنه.
از سوی دیگر شمار از باشندگان ولسوالی المار فاریاب نیز از گسترش نامنی ها و ظلم طالبان به سطو آمدن هشدار می‌دهند که سقوط ولسوالی های المار و قیصار این ولایت به دست طالبان دور از تصور نیست. باشندگان ولسوالی المار با فروش اسباب خانهشان جنگ افزار خریده و حالا با تشکیل نیروی خیزش های مردمی در مقابل گروه طالبان در نبردند. نبی الله یکی از باشندگان ولسوالی المار میگوید
وضعیت قرمزان این صدای ماین است. وضعیت هیچ صاف نیست. فعلا در حالت سکوت از است المار.
آمدم قریه ایتان آمد سر قریه ایتان طرف دولت و طرف یه مردم بیدیپا است دیگه. از طرف دولت هم اینا خساره میبینه، از طرف طالب هم مردم غیره میبینه واسه دهش کدام میشن، طالب بیای طالب است، دولت بیای دولت.
وضعیت امنیتی که نرمال نیست، اوضاع اشغال است، فعلا منطقه اشغال است. ببینین اونم که دو قرائه مثلا همین منطقه ولسواری رو بگم، اگر مساحت زمین رو حساب کنین همین یک ولسواری یک ولایت نصف و نصف طالب دولت است.
پیش از این مقام های امنیتی وزارت امور داخله نیز از آغاز عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق تحت کنترل طالبان در بخش های ولسوالی المار ولایت فاریاب خبر داده، گفته بودند در جریان عملیات در دو هفته اخیر ده ها مخالف مسلح دولت با شمول دشت افغانان خارجی کشته و زخمی شدند.
میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا، ولایت شمالی فاریاب.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. می‌پردازیم به گزارش بعدی برنامه. بعد از تاییدیه مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، قرار گزارش های رسانه های بین المللی به استناد یک اعلامیه نشر شده آن گروه، شورای رهبری طالبان ملا اختر محمد منصور را به حیث رهبر آن گروه تعیین کرد. ملا منصور کیست و انتصاب و یا انتخاب وی به جای ملا عمر چه تأثیری در وضعیت کنونی افغانستان خواهد داشت؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان میکنم.
مثل سایر رهبران گروه طالبان، معلومات کافی و دقیق در مورد زندگی رهبر جدید این گروه در دست نیست. بر اساس معلومات موثق، ملا اختر محمد منصور در اولین سال تأسیس تحریک طالبان ترک مدرسه دینی در پشاور کرد و به تحریک طالبان پیوست. جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی افغان، از محدود افرادی است که در مورد رهبری طالبان به شمول ملا منصور شناخت نسبتاً بیشتر دارد. میگوید که آقای منصور حدود 55 سال عمر دارد. زادگاهش بند تیمور ولسوالی میوانده ولایت قندهار است. شخص متمول، تیزوش و از همکاران نزدیک ملا عمر می باشد.
از آدم های تحصیل دارای تحصیلات عالی نیست، ولی به زمان حاکمیت طالبا به بعد آدمی است که تانسته یک مقدار از نظر فهم عمومی دارای ارتباطات بسیار زیرک و شار بزنزمین که با یک مقدار محدود تسلط به انگلیسی داره، با اردو کاملا صحبت میکنه، شناختی کارت پاکستانی داره، یادم آدم بسیار نزدیک به سازمان استخبارات و پاکستان است. سالای پسین در بین مجاهدین بوده، بیشتر از افراد قاچاق برای ساحه بند تیمور قندهار است.
مایکل سمپل، پروفسور در انستیتوت تحول منازعه و عدالت اجتماعی، تایید میکند که در سالهای اخیر ملا منصور در رست قاچاق مواد مخدر قرار داشت، زیرا به گفته او جنگ طالبان نیاز به ازینه انگفت دارد. آقای سمپل میگوید رهبر جدید طالبان با استخبارات پاکستان رابطه داشت، ولی به گفته او این رابطه از روی ناگزیری ها بوده است.
در هر کس که بیاید در رست طالبان در مصروف از این جنگ ها باشه، او خود مجبوری دارد. ولی خود این روابطی فردی نیست، بلاخره یک مجبوری از این طریق است.
در سال 2010 میلادی، بعد از دستگیری ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی پاکستان، ملا منصور در کنار عبدالقیوم زاکر که مسئول نظامی طالبان بود، رهبری بخش اداری طالبان را بر عهده گرفت. ولی به گفته آقای سمپل، بعداً او زاکر را کنار زد و خود مسئولیت نظامی را به دوش گرفت. در اعلامیه‌های اخیر طالبان به ملا منصور لقب نایب امیر داده می شد. ملا منصور از شاخه اسحاق‌زاده قوم درانی پشتون است. ملا محمد عمر از قوم اوتک غلجه‌ای بود. منابع طالبان گفتند که سراج الدین اقانی و ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر به صفت معاونان ملا منصور تعیین شدند. به باور مایکل سمپل، انتخاب معاونان ملا منصور الزاماً به این خاطر نیست که یکی پسر جلال الدین اقانی رهبر شبکه اقانی و دیگر پسر ملا عمر است. آقای سمپل استدلال میکند که گزینش ملا یعقوب غلجایی و اقانی زدران در رده های رهبری طالبان به خاطر برقراری توازن قومی صورت گرفته است. نام ملا منصور در فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد شامل است، ولی برخلاف ملا عمر نام او در فهرست سیاه دهشت افگنان جهانی وزارت خارجه آمریکا درج نیست. گفته می شود که ملا منصور در مقایسه با سایر رهبران طالب موقف نرمتری نسبت به گفتگوهای صلح دارد، ولی وحید مژده تحلیلگر سیاسی افغان که در دوران حاکمیت طالبان در وزارت خارجه افغانستان ایفای وظیفه میکرد میگوید که با انتخاب ملا منصور فعالیت نظامی طالبان ادامه خواهد یافت.
حالتی که در طول سال گذشته ما شاهدش بودیم این حالت ادامه پیدا خواهد کرد، به این معنا که جنگ ادامه خواهد یافت و اختر محمد منصور که تاکنون معاون ملا محمد عمر بوده ای در رأس قرار گرفته در گذشته، یعنی در طول سال گذشته هم رهبری در حقیقت تحریک طالبان همین شخص عملا به عهده داشته.
به باور برخی ها شامل نبودن نام ملا منصور در فهرست سیاه آمریکا شاید برای حل سیاسی اختلافات میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر، گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان فوراً به تعویق افتاد. به نظر می رسد که طالبان نخست می خواهند رهبرشان را برگزینند و بعد برای گفتگوهای صلح نماینده بفرستند. ولی به باور شماره از تحلیلگران به شمول مایکل سمپل، قبل از آغاز مذاکرات صلح رهبری جدید طالبان ممکن حملات نظامی را تشدید کنند تا از موقف زور با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند. در این حال گفته می شود که شماره از سران طالبان ممکن با انتخاب ملا منصور مخالفت کنند. ولی احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی افغان به این باور است که مخالفت سایر رهبران طالب مؤثر نخواهد بود.
عبدالقیوم زاکر، کماندان باز محمد و عبدالمنان طرفی بچه های ملا عمر مخالفت میکنند، ولی انتخاب آیسای سرشان می قبولند.
در این حال شماره از رسانه ها گزارش دادند که با مرگ ملا عمر حیات سیاسی طالبان نیز به پایان خواهد رسید. اما مایکل سمپل این اصطلاح را سطحی خوانده میگوید که طالبان بخشی از جامعه افغانستان هستند.
پروسر برنامه عبدالواجد عادل آهنگ افسانه را براتون انتخاب کرده بود که تقدیمتان شد و اکنون هم به آخرین گزارش این برنامه میپردازیم. مرگ ملا محمد عمر در این مقطع زمانی ضربه‌ای به طالبان تلقی شده، ممکن انشعابی را در رهبری آنها با وجود بیاورد و نیز ممکن روند فعلی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان متاثر گردد. جیمز دوبنز نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان این مطلب را به رادیو آشنای صدای آمریکا در مصاحبه گفت که جریان این مصاحبه تقدیم شما می شود. قسمی که میفهمین ملا عمر رهبر طالبان دو سال پیش در پاکستان درگذشت و خبر مرگ از او به تازگی نشر شده. شورای طالبان در کویته و پاکستان جلسات متعدد را تدبیر کردند تا جانشین او را تعیین کنند و گزارش های هم به نشر رسیده که اعضای شورا در مورد تعیینی جانشین اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر پاکستان دارای نفوذ زیاد بالای تحریک طالبان است ولی تا حال در مورد ملا عمر چیزی نگفته. آیا انکشاف جدید کدام تاثیر بالای نفوذ پاکستان و یا روند مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان خواهد داشت یا خیر؟
کمی پیش از وقت است که در مورد این نوع نفوذ چیزی بگویم، اما با آن هم باید گفت که ملا عمر شخصی بود که طالبان در اطراف او جمع بودند و در میان سایر بخش‌های از جمعیت افغانستان از احترام نیز برخوردار بود. از این سبب مرگ او ضربه برای طالبان تلقی می شود و سبب خواهد شد تا در میان رهبری طالبان انشقاقی به وجود بیاید و سبب تضعیف روحی برخی از جنگجویان طالبان شود و این سبب شود تا خشونت تا اندازه‌ای فروکش کند، ولی در این حال مشکلاتی را در مذاکرات صلح به میان بیاره و در ارتباط هم اختلافاتی بروز کنه.
ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین ملا عمر تعیین شده. شما چی فکر میکنین؟ آیا او تحریک طالبان را به صوب افراطیت راهنمایی میکنه و یا به طرف اعتدال؟
او در حقیقت رهبر مؤثر طالبان برای چند سال بود و در سلسله مراتب طالبان در موقف بسیار بالای قرار داشت. او شورش طالبان را برای چندین سال رهبری کرده. از این سبب تفاوت چندانی به میان نخواهد آمد. من منصور را شخص معتدل نمی‌دانم. برعکس او از جمله تندروان خواهد بود و نیز فکر میکنم که او برای ادامه رهبری خیش دوچار مشکلات شود، از خاطر که جنایی که از ملا عمر جانبداری میکنه از صحنه دور میشود. اگر منصور به حیث رهبر بروز کنه کدام تغییر جدی از سببی متصور نیست که او عملا در مقام رهبری طالبان بوده، اما حال برای نگهداشت رهبری و حفظ وحدت در صفوف طالبان شاید با مشکلات جدی مواجه شود.
خب بعد از مرگ ملا عمر سخن از انشعاب در صفوف طالبان با وجود می آید. ممکن است که یک دسته از افراطیت و تندروی طرفداری کنه و دسته دیگر طرفدار اعتدال باشه. آیا این دو دستگی طالبان روی استراتژی آمریکا در قبال آن کدام تاثیر خود داشت یا خیر؟
بازم میگم کمی پیش از وقت است که کدام پیشگویی کنیم. ممکن بعضی از عناصر در رهبری طالبان باشه که از مذاکرات جانبداری کنه و تعداد هم با او مخالفت کنه. همچنان گروه داعش ممکن برای طالبان یک چالش باشه و تعداد ناراضی های طالبان به طرف داعش برن. در این صورت مذاکرات صلح کمی مشکل میبینه. در این زمان ادامه منازع ممکن برای طالبان مشکل شوه و طالبان بین هم متفرق شوه و احتمال زیاد وجود داره که بین خود به جنگ بپردازن.
پاکستان هنوز مرگ ملا عمر رسما تایید نکرده و خبرها هم تو وانمود می‌سازه که او در شهر کراچی درگذشته باشه. آیا حکومت پاکستان از این موضوع اطلاع داشت یا خیر؟ نظر شما در این مورد چی است؟
برداشت ما این بوده که او ممکن بعد از ترک شهر کندار در 2001 تا حال در پاکستان بوده باشه و ایرم نمی‌دانیم که آیا پاکستانی‌ها از این موضوع خبر بودن یا نه و محل بوده باشه در کجا بود. ممکن او در شفاخانه با کدام نام مستعار بوده باشه و ای هم کاملا ممکن است که پاکستان از حضور او کاملا اطلاع داشت.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19 آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25 آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27 آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20 آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17 آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 28. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. فراه بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11. نیمه ابری و میمنه بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 19 پیش بینی شده است.
و در این قسمت پیشرده یه خبرها را میشنوید. حکومت افغانستان از تأخیر مذاکرات صلح با گروه طالبان اظهار تأسف کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح با طالبان متحد است و امیدوار است که دور دوم گفتگوهای رسمی که قرار بود جمعه در پاکستان برگزار شود در آینده نزدیک دایر شود. ایالات متحده آمریکا 26 نام دیگر را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تعزیرات به خاطر اقدام روسیه در اوکراین اضافه کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا پنجشنبه گفت که 13 نفر به نهادی که در این فهرست علاوه شدند مرتبط به بی‌اعتنایی جدی و دوامدار به تحریم‌های موجود می‌باشد. اردوی نایجیریا 59 زن، کودک و مرد سالخورده را از گروگانگیری تندروان اسلامی بوکو حرام آزاد ساختند. یک مقام کرملین میگوید که روسیه برای تقویت راکت‌های دافع هوای خود قصد دارد با ایران کار کند. ولادیمیر پوژین، مشاور رئیس جمهور روسیه در امور تجارت سلاح، پنجشنبه گفته است که سیستم‌های دافع هوای S-300 قرار است قبل از تحویل به ایران پیشرفته شوند، زیرا اصل قرارداد مدت طولانی پیش امضا شده بود. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد و نگفته است که چه زمانی آن راکت‌ها تحویل داده خواهد شد. ایران میگوید که اجازه نظارت از تأسیسات هسته‌ای خود را به مفتشین آمریکایی و کانادایی در اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد نخواهد داد. عباس رخچی، معاون وزارت خارجه ایران، گفته است که کشورش تنها به مفتشین کشورهای اجازه نظارت خواهد داد که تهران با آنها روابط دیپلماتیک دارد. مصر و عربستان سعودی میگوید که آنها میخواهند پیوندهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند و علاقه مشترک خود را دنبال کنند. در بیانیه‌ای که پنجشنبه بعد از ملاقات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و وزیر دفاع عربستان صادر شده است، دفتر آقای السیسی گفته است که دو رهبر همچنین برای تشکیل یک نیروی مشترک نظامی عربی کار خواهند کرد. کمک 274 میلیون دلاری که عربستان سعودی چند ماه قبل برای تمویل تقاضای امداد اضطراری ملل متحد برای یمن وعده کرده بود تا اکنون پرداخت نشده است. دلیل این تأخیر بحث روی شروط تمویل این امداد است که بین ملل متحد و عربستان جریان دارد. رئیس امداد بشری ملل متحد این هفته هشدار داد که تأخیر در تمویل امداد اضطراری برای یمن باعث آسیب‌های قابل توجه شده است. سفارت آمریکا در قاهره میگوید که ایالات متحده 8 طیاره جدیدتر F-16 را پس بخشی از بسته حمایت نظامی جاری به مصر تحویل می‌دهد. این طیارات در جنگ مصر با دهشت‌افکنی ابزار جدید کمک خواهد بود. و رئیس اداره امنیت داخلی روسیه میگوید که ایالات متحده، گرجستان و چندین کشور غرب اروپا در جلوگیری از حملات دهشت‌افکنی طی بازی‌های المپیک سال گذشته کمک کردند. آن بازی‌ها در تفریحگاه دریای سیاه روسیه در خلال نگرانی شدید از حملات منطقه نارام جمهوری قفقاز به شمول چچن برگزار شد.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا تقدیمتان شد. هفت شام برنامه های شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود. تا آغاز برنامه های شامگاهی ما، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید که روی عین موج با رادیو آشنا نشر دارد. روز خوش، اوقات و کامتان.